شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
روز شما و شنوندگان شما هم بخیر.
جناب بنی‌صدر، ضمن تشکر مجدد از قبول دعوت ما و شرکت در گفتگوی با ما، میخواستم خواهش کنم که با توجه به اینکه امروز مصادف با هفتمین سال دشنا جین کردن فرگانه و داریوش فروهر و نیز مقارن با روزهای قتل دیگر عزیزانی چون پوینده، مختاری و شریف هست، مثلا خواهش کنم که نظرتون رو درباره اون قتل ها، اون دو عزیز به خصوص که میدونم میشناختین، و به طور کلی نقشش در رابطه با امروز ایران چیست؟ بفرمایید.
از کنم به شما این قتل ها و جنایت ها اگر در خارج کشور به فاصله کم، در واقع روز بعد از وقوع قتل ها، قاتلان که ماموران آقایان خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، سران سازمان ترور بودند، افشا نمی شد، اون وزارت اطلاعات یعنی بابک مجبور از صدور اطلاعیه و در عهده گرفتن این جنایت ها هم نمی شد. و از اون زمان اگر پیگیری باز در خارج کشور نبود، که تا امروز هم این پیگیری ادامه دارد، این قتل‌ها، این جنایت‌ها به فراموشی سپرده شده بود. اینکه یک رژیم استبدادی جنایت می‌کند یک مسئله است، اینکه مردم ایران عموماً و گرایش‌های مردم سالار خصوصاً این جنایت ها رو پیگیری نمی کنم یک مسئله دیگه است. وقتی شما جنایت رو پی نمی گیرید، تعقیب نمی کنید، در واقع چرا اجازه می دهید به اون رژیم که به جنایت هاش ادامه می دهد؟ از این رو می باید که این هر جنایتی رو پی گرفت، تعقیب کرد و هیچ هم خسته نشد. اما از جهت دیگه همین پیگیری اهمیت دارد. خب اینا چی بودن؟ برای چی کشته شدن؟ امروز که ما نظریه عمومی خشونت آقای مصباح یزدی رو در اختیار داریم و همینطور این نظریه النصر به روب آقای خامنه ای رو میشناسیم، میدونیم که از دید این جماعت ضد اسلام، ضد ایران، برای رسیدن به هدف، بنابر اصلی که این آقا در کتاب خود میگوید، هدف وسیله را از دیدین ها رو توجیه میکنه.
بله.
مانه را هم هرچه بود باید از پیش فتا برداشت. بنابراین جنایت میشود روش عمومی که شده است. خب این قربانیان این روش عمومی خیان جنایت آقایان کیا بودند و چه کسان هستند؟ اینجا این سوال ایرانی رو داشته که همین اندازه به احساس مسئولیت بکند و این سوال رو طرح بکند، او رو میبرد به سراغ یک امر مستمر تاریخ دو قرن اخیر ایران. ما متوجه میکند که در این دو قرن دو خط عمومی با هم رویارویی کرده، یکی خط استقلال آزادی است که این در سیاست داخلی جانبدار مردم سالاری و گسترش آزادی ها و رشد کشور است، و در سیاست خارجی خواستار به حد اقل رساندن امکان مداخله قدرت خارجی است. یکی هم خطی که ما به اون میگوییم خط سجیاد، یعنی استبداد وابسته، که این خط در سیاست داخلی معتقد است به استبداد و روش کار اون جماعت است و خیانت است و فساد، و در سیاست خارجی دنبال قدرت مداخلگر در امور ایران است. نه تنها به این دلیل که 28 مرداد 32 آن کودتایی بود که برانگیزنده این کودتا استبدادیان خانواده پهلوی و دیگر استبدادیان بودند، بلکه علل اصل از این به بعد هم تا سقوط اون رژیم شما میبینید که در امریکا دنبال این گرایش این خانواده بود که مداخله در امور ایران بود.
بله.
حتی برای اینکه آقای نیکسون به ریاست جمهوری برسد با آقای رقیب
کندی
شکست خورد، خرج هم کرده. حتی میگم که این پولی هم که به گروگان گیرهای ایرانی بابت این که گروگان ها را تا انتخابات ریاست جمهوری آزاد نکنن پرداخت شده، از محل مازاد اون پولی بوده که شاه سابق پرداخته بوده است برای تبلیغات انتخاباتی میشون. بعد از انقلاب هم ما میبینیم که این استبدادیان، یعنی همون خط سجیا، رفته دنبال اون گرایش مداخله‌گر در امور دنیا و خصوصا ایران، بر سر درگی مرسومه گرگان ها زده بند و محرمانه کرده با دسته ریگان. بعد هم که دوره آقای ریگان تمام شد، در خصوصی یادم هست که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا که آقای کلینتون رقیب این آقای بوش پدر بود، این آقای فلاحیان تو ایران گفت 100% بوش در ریاست جمهوری میرسد، در اینکه این آقایان کدی کار کرده بودن در اینکه اون گوش برنده بشود.
بله.
حالا هم این آقایان از سیاست آقای بوش نه تنها نگران نیستن، بلکه اصلا تحریک هم میکنن. خب همین آقای احمدی نژاد میبینید که شبرون مشغول تحریکاته. چرا؟ برای اینکه هر اندازه این قدرت خارجی مداخله جوتر، انزوای ایران بیشتر، تهدید خارجی بیشتر، امکان استقرار استبداد بیشتر. این پس این دو خط عمومی است. اون خط وسوقه برخشید سلزی ها از همین روز اول بنار گذاشته بر این حضم کسانی که در رهبری این خط آزادی استقلال قرار می گرفتن. شما نگاه کنید به ترورها که در طول دوران و اعدام ها در طول دوران پهلوی ها انجام گرفته و بعد از اون. پس از این دید که شما بنگرید این قطعه ها دنباله یک رشته جنایات است که از قای مقام تا امروز در عهد محمد شاه قاجار بعد امیر کبیر همینجور ادامه یافته تا امروز. و این خط به رغم این همه قربانی که در راه استقلال و آزادی ایران داده است، همچنان در طول یک تر رهبری کرده سه انقلاب رو در ایران و امروز هم بدیل اصلی در ایران است. در واقع اگر قرار بشود که مردم استبداد رو نخواهند، بیرون این خط بدیلی وجود ندارد، اون امکان وجود هم ندارد، چون بیرون استبداد میشه مردم سالاری. مردم سالاری هم یعنی کسانی که در طول این دوران دقر برای استقلال آزادی ایران ایستادند و این ایستادگی رو تا پیروزی ادامه خواهند داد. بنابراین این جنایت ها در این به اصطلاح موقعیت مستمر تاریخی ایران معنا می دهد. بنابراین از این جهت است که همه این شهیدانی که در این دو قرن در خاطر آزادی استقلال جان از کف دادند، اینها شهادت می دهند بر فردای آزادی استقلال ایران. اینطور خواهد شد،
مطمئنا اینطور خواهد شد. و این آقای مجید توضیح می دهید فرماشد شما این تشابه رفتار استبدادیان رو با افرادی که عناصر و عزیزانی که میتونن همجور فرمودین به عنوان مثلا در رهبری خط استقلال آزادی قرار بگیرن، از مثال زدن از قائم مقام تا امروز، و نوع دیگر رفتارشون مثلا اجازه ندادن برای برگزاری یک مراسم ساده بزرگداشت یا ترحیم اسم میخواییم بذاریم، میبینیم همواره همینطوری بوده و برای فروهرها هم باز اجازه ندادن. میتونیم مثال های متفاوته رو از دوره رژیم گذشته هم زد. چرا اینقدر میترسن از سبب برگزاری یک مراسم کوچیک؟ چرا درس نمیگیرن از تاریخ گذشته قدرتمندان؟
از این که این چراش که یک دلیل روشنش این است که خود این آقایان گفتن که قدرت رو هر روز که بیشتر بشود نگهتاش خنیمت. خب قدرت چجوری از دست اینا بیره میره؟ وقتی که جامعه بتوانه ببینه که بیرون از استبدادیان یک بدیل توانایی وجود داره و امکانات داخلی و بین المللی هم مساعد این تحول هست، و این اگر مردم توش برسند و باور کنن اون به این رژیم کوتاه می شود و تا به توانه سانسور می کنه که بگوید جز من هیچی نیست. سانسور هم تنها اونه می کنه، اون به رأس مثلث زیرپرست هم سانسور می کنه. و در این طور همین تاریخ جلسه بود، از همه حد دادم جز همینا، از این فروحه رو حد کنم که پروانه به نگه تو خط آزادی استقلال هم هر گرایش استبدادی بنای کارش برزیره دیگه، بر قدرته، یعنی بر دروغه. جامعه باید فکر کنه که در یه مدار بسته گرفتاره، باید انتخاب بکنه بین حاکمان موجود، اگر اونها رو نخواست بره سراغ آلترناتیو مثلا دستشنده امریکا. خب حالا اینجای ملت دیگه آقا شما بیاد فداکاری بکن که جای این حاکمان رو بدهید به اونها، میگه من دیگه من خواهد میان خدمت امریکای بکنم، من چرا برم کشته بشم؟ حرف منطقی هم هست. این امر که جامعه ایرانی خصوصا آلترناتیو مردم سالار، بدیل مردم سالار گرفتار سانسور همه جانب از هر سوست، یه امر تازه نیست. خب دوره شاه مصدق رو اجازه فاتحه برای مصدق هم ندادم.
بله.
فاتحه که اعدام کردن اصلا اجازه ندادم کسی حرف شد میزنه. کرمتی رو شیرازی آتش دادن کسی هم جلد نکرد اصلا دیگه این چی بود؟ چرا آتش دادید؟ پس یه مسئله مستند ریست. هم رو مستند ریست از تاریخ ما. این سانسور در این حال نقطه قوت از دید من بدیل مردم سالار است. هرگاه مردم ایران این اغلبکار رو در حقه بگیرند که عبارت می شود از انتقال اطلاع درست از یکی به دیگری و از درون کشور به بیرون کشور به ترتیبی که این بدیل مردم سالار توانا بشود به شکستن حصار سانسور.
بله.
بله.
پس به این ترتیب اگر مراجعه بکنیم به صحبت هایی که مدت ها پیش با شما داشتیم، قدرت دیدش بسیار کوتاه و محدوده و هرچی هم که مقاومت در مقابلش بیشتر میشه اون دنیاش کوتاه‌تر میشه و مسائلش رو خیلی کوتاه مدت‌تر بهش نگاه میکنه. درسته؟
همینطوره. قدرت از طریق سازش با او توانایی پیدا میکنه. اونهایی که توجیه میکنن رفتار خودشون رو به این عنوان که مثلا گویا میانه رو هن و با رژیم حاکم میگن باید راه آمد، چنان که همین تیب آدم ها بودن در رژیم سابق همین توصیه ها رو میکردن، از قانون قدرت باطلن، قانون اصلی قدرت. قانون اصلی قدرت چیست؟ قانون اصلی قدرت این است که هر قدرتی نتواند بر خود بیفزاید محکوم به نابودی است. چگونه بر خود بیفزاید؟ با تخریب، از طریق تخریب و افزودن بر خود، از طریق شکستن مقاومت ها. پس بنابراین یک راه در برابر قدرت بیشتر وجود ندارد. تنها به صلاح در موردی که می شود که تنها راه موجود این است در مقابله با قدرت، تنها راه خلاصی از یک قدرت استبدادی استقامت است. هیچ راه حل دیگری نه در گذشته وجود داشته، نه حالا وجود داره، نه در آینده وجود پیدا خواهد کرد. به همین دلیل به دلیل قانون خود قدرت وقتی شما استقامت کردید قدرت در برابر سد قرار میگیره، چون نمیتوانه بر خود پیش بره و بر خود بیفزاید ناچار به گرفتار جریان انحلال میشود. حالا هر کسی که به استقامت میرسد در برابر قدرت اینجور نیست که بعضی فکر کنن به یه دسته در ندارد. این دروغ تاریخی است. از ضرب المثل های بسیار دروغ به سخت پرخطر است، برای اینکه جامعه رو خلع سلاح میکنه، در دست دسته تعبیر یه قدرتی میدهد که تخریب به تخریب خود جامعه، نیروهای محرکه جامعه این ادامه حیات میده. یک دست صدا دارد. هرگاه استقرار در برابر این قدرت بیسته دیگه نه. هر یک نفری که بر استقامت کنندگان افزوده می شود از عمر رژیم از قدرت استبدادی کسته می شود. یعنی که هیچ احدی نمی تواند بگوید که من چون دیگری نیستم در جامعه بابا آقای این مردم که اصلا این چیز حالشون نیست، این مردم مال خودشون میچرخن یه مستقه دیگه میارن در خودشون حاکم میکنن، فایده ندارد. اینها بریز از مسئولیت است. این حرفا یک فکر جمعی جبار خطرناکی است. هر کس باید نفس خود رو مکلف بزنه. این قانون پیروزی است. باید استوار بیسته در برابر استبداد ولی یک نفر باشه در روی زمین.
بله خیلی ممنون. یه جایی به جایی دیگه شما در مورد فروهرها دیگه مطلبی نداری بتونم این من موضوع
هم چون مطالب متعدد قرار از بحث کنیم به همین اندازه بزنده می کنیم از بحثی بکنیم عمومی اون باید یکی از گفتگوها رو اختصاص بدید به بحث راجع به این قطعه
و اساساً دلتفه
شهادت و این
مطالب. بله خیلی ممنون. پس اجازه بدین به یه مطلب دیگه رو پردازیم. همونجوری که میدونین چند روز پیش مصادفه با 91 سال تولد سردار ملی ستارخان بوده و عده‌ای رفتن بر مزار ایشون به عنوان قدردانی، ولی از پرچم آذربایجان جمهوری آذربایجان رو هوا کردن و شعارهای از اون دست دادن. از سوی دیگر چند روز پیش آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در یک کنگره یک سخنرانی کردن که شما هیچ اسمی از ایران در اون کنگره در این سخنرانی نمی‌بینی. دو چندین بار اشاره به مسئله استقلال کشور کردستان، کردستان یک پارچه، کردستان فدرالیسم از این حرفا کردن. می‌خواستم که با توجه به این تلاش‌هایی که داری میشه و صحبت‌های آقای هجری نظرتون رو در این زمینه بفرمایید.
یاد کنم که دو هم رسترین سوال شما، یکی رژیم حاکم است که وضعیتی درست کرده که کسانی جرأت کنند این گونه امور رو طرح بکنن و نترسن از واکنش وجدان و جمعی مردم ایران. اون کسانی که یک رژیم جمعی جبار می ساختند هر آینه این رژیم ملتاری ها که علاش شده مافیه های نظامی مادی نباشد ایران تجزیه می شود و مرتب به اونها خاطر نشان می شود که عکس قضیه صحیح است. هر انداز این رژیم جنایتکار خائن فاسد ادامه پیدا کند همبستگی ملی کمتر می شود و خطر و تجزیه بیشتر می شود. امروز ببینند حالا یک برگزاری هم مال فلسطینی ها می گوید که اسرائیل و انگلستان و امریکا توافق کردند در این که یک دولت کرد به وجود بیاد و قرار است در ژوئیه آینده این دولت تشکیل بشود و اسرائیل هم مشغول تربیت ارتش دولتی است که قرار است تشکیل بشود.
بله
عرض کنم به شما، پس یک قسمت این است تا وقتی یک ملتی نسبت به سرنوشت خودش نه احساس مسئولیت نکند و بگذارد امثال آقای احمدی نژاد برای حکومت بکنند در معرض این گونه خطرها هست. اما از این طرف بریم ببینیم که این حرف ها یعنی شه آقای حجری که شما گفتید ایشون صحبت کرده، من صحبت رو خوندم.
بله
ایشون میگوید که آزادی جز حقوق انسان است و کذا و حرف صحیح و حتی تعیین سرنوشت هم به معنای آزادی است. این هم صحیح. پس ما حق داریم که استقلال بطلبیم. گفتیم به این که این مقدمه شما آقای محترم با این نتیجه گیری شما نمیخواند و روشی که شما به کار بردید سوری منطق سوری است. صورت قضیه آزادی و حتی تعیین سرنوشت و پس استقلال حق ماست. بعد هم که گفته در چهار دوران و بعد ما تقسیم شدیم بین چند کشور. این تاریخ منطقه که ما در اون هستیم خصوص تاریخ ایران از آغاز هفت قوم این کشور رو ایجاد کردن. از روز اول هم همین آذربایجان جز ایران بوده، هم کردستان جز ایران بوده و سلسله اول ها هم کردها داشتن، به سلسله مات بوده. شما چه وقت به عنوان یک ملت اعلی حد در تاریخ بوده اید که حالا ایران رو اذیت بزنید؟ آقای محترم چه وقت؟ این که بخش های از ایران در اثر این جنگ ها و حضور قدرت های جهانی در منطقه از ایران جدا شده صحیح، اما اینها بخشی از ایران هستند، چنان که شما هم بخشی از ملت ایران هستید. اما می‌فرمایید که حتی تعیین سرنوشت این حق رو شما دارید، بقیه مردم ایران ندارند. این سرنوشت این کشور که شما می‌خواهید بخشی از اون رو حق خود می‌دانید که جدا کنید، بقیه این ملت این حق رو ندارن که موافق این کار شما نباشند. یه طرف هست این که می‌گم سوری همین یه پرده قفلتی می‌کشید روی اون بقیه ایران. از زمانی که این دولت ما تشکیل شده تا امروز چقدر از فرزندان ایران در همین سرزمینی که شما میگویید کردستان است برای حفظ استقلال ایران کشته شدن؟ اونا هیچ حقی ندارن؟ شما که همین غرب یک ساختمان رو در یک ساختمان یا آپارتمان بخرید، شما اجازه میدهند که بیرون پنجره رو به رنگی که خودتون میخواد به این زمین این مقدار اجازه دارید؟ چی به شما گفته که حد به تعیین سرنوشت یعنی تجزیه کشور و مطلق است و یعنی آزادی؟ این تفکرش که شما دارید زیاده از حد قدرت مدار است. اصلا معلوم شد بویی اصلا از آزادی به مشام شما نرسیده و نمیدانید آزادی چیست، به طریق اولا نمیدانید استقلال چیست. حالا شما فکر میکنید که در این دنیا شما میخواید در این منطقه زندگی کنید با مردم این منطقه دائم تحت حمایت اسرائیل و امریکا، اصلا بشینید فکر کنید بیرون این شدنیست؟ این اسرائیلی که نهاره حامیه شما شده چطور این حق رو برای اختلاسینی ها که من به وطنشون بوده قائل نیست؟ بعد هم این دنیا داره میره به صورت واحد های بزرگ، الان نه اروپا به همه شده هم احساس ناترانی میکنه. شما به فکرتون رسیدی که این کشورهای دربدهون ما رو دربدهونتر هم بکنید؟ به چه برای رسیدن به کدام هدف؟ خب حالا که امروز شما اینطور علنی آشکار درون خود رو بیرون دادید، خیال بسیاری رو راحت کردید. حالا فکر کنید که اگر گذشته بودن شما اون روش در دوران مرجعی انقلاب تحت حمایت آقای صدام عمل فرموده بودید، با اون آقا به جای این که هشت سال جنگ کنه به جایی هم نرسد، در بقول خود او در چند روز اول به نتیجه میرسید و بنابر طرحی که داشت قضیه کرد هم با کشتار حل میکرد. حالا اقلا هستید و دم از این اقوا میزنید. اون روز که اگر اون آقا موفق میشد نابود بودم، نابودم کرده بود همتون رو، نبودید که حرفی هم بزنید. در حال اون چی که به خط آزادی استقلال مربوط است میباید استقرار بماند و تا وقتی که استقرار هست هیچ قدرت خارجی نمیتوانه برای ایران آلترناتیو برید بسازد. این آقای من که این حرفا رو میزنن نه در کردستان پایگاهی دارن نه در هیچ جای ایران. کجا کدوم خواهد تازه که از وطنش بگره؟ تاریخ یه چیزی که به شما بشه امروز فردا برید نشست برای جهان تاریخ کرد. عجب داستان نیست برویه یه ملتی میگه آقا بیاد برادری برادری زندگی با هم مشترک داشته میگه نخیر الا لله من با تو زد دار زد تو اصلا مخواد در دشمنی با تو زندگی کنم. من نمیدیم چه جور عقلیه و در همچه عقل آزادی چه محل پیدا میکنه. در حال اگر از من میشنوند این آقا در این حس دست بردارن از وابستگی به قدرت خارجی امریکا، اونها رو به جایی نخواهد رسوند و به تاریخ برگردن ببینن اون جنبش مشروطه ببینن محل اینها در جنبش مشروطه چه بوده، اون ملی کردن نفت ببینن چه کردن به اون ملی کردن نفت. این همه انقلابی که مردم ایران کردن این هم رفتاری که نهایان به اون انقلاب کردن و یکی از عوامل استقرار این استقرار شدن در از این تجاوز عراق به ایران هم اضافه. حالا هنوز هم میخوام این رویه رو ادامه بدن تا کی؟ من نگران این که این آقایان این حرفا رو میشنوند باز از فردا شروع کنند به ناسزا گفتن نیستم، چنان که خب این مدت 25 سال اینا ناسزا رو میدن، اما نگران این هستم که بخشی از هموطنان ما قربانی این سیاست هایی بشوند که امثال آقای بوش برای منطقه طرح میکنند و در کمال درماندگی بوش که هیچی آره شده های لدون بلکه لدون دینی از توکیف. بله
آقای مرشد، حالا میخواستم خواهش کنم اگه خاطرتون هست برای اینکه اینو ناتموم نگذاریم و با علم به اینکه میدونم و مطمئنن بسیاری از شنوندگان ما میدونن که نظر شما در مورد خودمختاری و حقوق اقوام در ایران، میخواستم اگه حضور ذهن دارین اون مثلا توافقی که با مرحوم قاسم بو شده بود به طور نسبی غیر از یه بندی که بعد نشد در موقعی که شما رئیس جمهور بودین، اون اصول اونو یادتون هست که این اصول خود مخواهد؟
بله شاید اون هم اصول یادم هم بعد در تاریخ یک متن در باره خود مختاری امضا کردین که آقای قاسم بو هم گفت طرح خوبیست امضا کرد و این حرفای این آقا ناقض اون همه هست.
بله چون ایشون دو سه بار به از آقای قاسم رو نقل قول
کرد. نه خیر آقای اون که من نشیدم از آقای قاسم رو، اما امضای شده این طرح موجود است.
نه آقای هجی آقای هجی تو همین سخنرانی دو سه بار به آقای
بله دیدم میگم که اون حرفا رو که نشنیدیم. بله در غرضم که گفته باشد به اصطلاح قول است و اصطلاح حقوقی روایت در مقام مزاحمت و درایت از اعتبار ساقطه. این امضاست، طرح زیرش هم امضا کرده. اون وقتی هم که در ایران بود حزب دموکرات یک هیئت نزد من فرستاده بود. خواهش کنم به شما که ما به حد اقل هم قانعیم بازم شما منهای قدرت خارجی ده دستتون از دست قدرت خارجی بیارید بیرون، منظور عراق بود، و ما با خود مختاری مخالفتی رو نداریم. کی میخواد بیاد اونجا در کردستان رقیب آقای قاسم بشه؟ مشکل ما مشکل قدرت خارجی است و وصل مسئله به روابط و قدرت خارجی است. بزن نخیر، ما آمادگی داریم و مرحوم فروهر هم یه طرحی تهیه کرد که حالا اون وقت هم ما اون آقایان گفتیم شما بیاید این کشورهای دنیا، اینها در این کشورهای دنیا هر کدوم رو فرمول دارید مبنا قرار بدیم، بر اون مبنا تهیه کنیم، به تصویب برسونیم، به اجرا بگذاریم. در اروپا عرض کنم به شما اتریش هست، آلمان هست،
سوئیس هست،
در امریکا هم هست، ایالات متحده امریکا هست.
بله
شما هر کدوم میخوایی؟ بله حالا یه دور گفتن که ما این مال در خارج که آمدیم دوباره همین مسئله تر شد، گفتن نه ما خودمون میشینیم یه تایی درست کنیم، گفتن خودمون بنشینیم تایی درست کنیم، خارج که تر شد و درست شد و امضا هم شد. اونها به عنوان خودمختاری یک حقوقی اختیاراتی داده میشود به دستگاه مدیره بخش خودمختار از جهت فرهنگ و زبان و امور مالی و برنامه های رشد و خیلی از این که مشارکت داره در برنامه رشد عمومی کشور رو عرض کنم به شما اینا.
بله
این چیزا در شد بعد اون طرحی که داده شد و توافق هم شد و بعد شورای انقلاب، من بازم به شورای انقلابم موافقت کرد، حالا قرار است که من در میدان آزادی اعلام بکنم در جان شد قضیه جنگ به قول حزب دموکرات در که اعلامیه داد که اما جنگ افروزی رو در سنندج کمله کرد، عملا اون نالیده شد، از بین رفت. حالا چرا این آقایان ها در این فصله دو کارم شد، یعنی یک کار توسط بعد داخل توسط ایرانی ها که واسطه شدن و گفتم آقا بری بپرسید شما که این توافق قرار بود بشه بس اون چیه، اون آقا جواب دادن حضور دموکرات میگه ما نیستیم کمل هست. در واقع کمله اینجور به ما بانمود میشد که کمله خواسته که این توافق رو به هم بزنه. البته اونها هم ایراد داشتن که پاسدارا در یک محلی به اصطلاح دست دادن به خشونت و جنگ و اینا. الان اون نام و محل تو ذهن من نیست، چه در بین کرمانشاه و سنندج. نه عرض کنم یادم نیست، حالا اون یه محل اینجوری بود.
ولی
خب اون رو ما عمل کردیم و مثلا بهانه رو عبدیم بودیم. یکی هم از طریق آقای ایرکیلو که در زموند اون وقت روزنامه‌نگار بود، بعد شد سفیر، که اون آمد پیش من که شما که با خودمختاری موافق بودید، گفتم حالا هم مخالف نشدید، مثلا مردم سالاری یعنی این که مناطق مختلف کشور حتی المردور امور خودشون رو خودشون اداره کنن، شما برو با اینا مذاکره کن، ببینید که شما اگر تو خودمختاری خب این کسی مخالفت نداره، اگر درد دیگه دارید خب ببینید آقا درد تو چیه، آقا این که چه بشه می توافق کنید بعد از اون در جنگ کنید. اون رفت و از اونجا هم رفت بغداد و از اونجا رفت پاریس. به من اطلاع داد که حق با شماست، اینها به دختری بهانه کردن. یه مقاله هم همون وقت تو لمون نوشت در انتقاد این آقایان. بعد آقای همین آقایی که الان طالبانی که رئیس جمهور عراق است،
بله،
آقای فاضل رسول که به اتفاق قاسمجو کشته شد در دیال،
بله،
اینها خودشون به ابتکار خودشون بسته شدن. بعد با این آقایان صحبت کردن، گفتن آقا این بنی سعد یک نعمت به قول این آقایان نعمت الهی است که شما پیدا کردید، یه فرصت تاریخی است، اینو مفت از دست ندید. اونا هم حریص نشدن. این واقعیت امره. حالا اونی که حریص نشدن، اون داعیاتی هم که با آقای طالقانی رفتیم سنندج، اونجا توافقی هم امضا کردیم که در سنندج یک چیزی مثلا امتحان بشه در اونجا آزمایشی انجام بگیره، بعد نتیجه داد از بقیه نقاط کردستان هم عمل بشود. اونجا انتخابات انجام گرفت، انجمنی هم انتخاب شد که در این انجمن حزب دموکرات و کمونه از 11 نفر 3 تا داشتن اقلیت محض شدن. به این چجوری از بین بردن این آقایان که حالا از آزادی و نمیدونم حق تعیین فرمایش دم میزنن. رفتن خونه های اون اعضای نارنجه دم داشتن و تهدید و اینها مجبورشون کردن استفاده دادن.
آخرین مثلا سندی که در نظر شما وجود داره اون طرح خود مختاری است که
در شورای ملی مقاومت تهیه و امضای همه رسید
و مرحوم قاسملو هم امضا کرده بوده. خیلی ممنون. مثلا مسائل مختلف داریم که من واجدتون برم
حضرته او رو به طوری که بعد به اون شورا گزارش کرد در کنگره حزب دموکرات هم به تصویر رسوند.
همون طرف رو یعنی
همون طرف
آقای قاسملو بردن در کنگره و حزب دموکرات
که بعد به چیز گفت به شورای ملی مقاومت گزارش شده بود.
خب پس حالا در عهده حزب کنگره حزب دموکرات کردستان است که تکلیفش روشن کنه. از این مرحله